ساعت 12 ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزارت خارجه ایران میگوید به رغم عدم حضور بازرسان آژانس، ایران همچنان عضو معاهده منع اشاعه است. دونالد ترامپ از اعزام فرستاده ویژه خود به مسکو خبر داد. شورای عالی امنیت ملی ایران شورای دفاع کشور را تصویب کرد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری روز یکشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان عضو معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای MPT و موافقتنامه جامع پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، اما در حال حاضر هیچ بازرسی از سوی آژانس در ایران حضور ندارد.
ایران کماکان عضو معاهده منع اشاعه است و همینطور عضو موافقتنامه جامع پادمان.
اسماعیل بقایی تاکید کرد که ایران به عنوان کشوری به گفته او قانونمدار تا زمانی که در این اسناد عضویت دارد به تعهدات خود پایبند است، اما این امر مانع از اعلام اعتراض رسمی به رویکرد سیاسی و غیرحرفه‌ای آژانس نخواهد شد. اسماعیل بقایی همچنین هشدار داد که سه کشور اروپایی هیچ گونه حق قانونی یا اخلاقی برای فعالسازی مکانیسم ماشن ندارند و در صورت سوء استفاده از این ابزار جمهوری اسلامی واکنش مشخصی نشان خواهد داد. بریتانیا به همراه آلمان و فرانسه به عنوان سه طرف اروپایی برجام هشدار دادند که در صورت نبود پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای مکانیسم ماشه را اوایل شهریور ماه فعال خواهند کرد. رئیس جمهور آمریکا میگوید فرستادی ویژه خود استیو ویتکاف را اواسط این هفته به روسیه اعزام خواهد کرد.
فکر می کنم استیو چهارشنبه یا پنجشنبه ممکن است به روسیه برود. روس‌ها تقاضای ملاقات با او را داشتند.
سفر استیو ویتکاف به روسیه دقیقاً قبل از انقضای مهلت 10 روزه است که رئیس جمهور آمریکا برای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به منظور برقراری آتش‌بس یا توافق صلح با اوکراین تعیین کرده. دونالد ترامپ تهدید کرده بود که اگر این مهلت رعایت نشود، شرکای تجاری روسیه را مجبور به پرداخت تعرفه‌های سنگین خواهد کرد. کرملین بارها تاکید کرده که برای دستیابی به توافق آتش‌بس، سختگیری و فشار را نخواهد پذیرفت. پس از چند روز گمانه‌زنی رسانه‌ها، شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه در چارچوب اصل 176 قانون اساسی تأسیس شورای دفاع کشور را تصویب کرد. به گزارش ایسنا، شورای دفاع طرح‌های دفاعی و ارتقای توانمندی‌های نیروهای مسلح را به صورت متمرکز بررسی می‌کند. ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهور بوده و متشکل از سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی وزارتخانه‌های مرتبط است. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران می‌گویند شورای دفاع بخشی از چیدمان جدید حکمرانی در حوزه دفاع و امنیت تلقی می‌شود. این رسانه‌ها سرعت عمل در تصمیم گیری های مربوط به حوزه دفاعی کشور را نیز بخشی از اهداف تشکیل شورای دفاع عنوان می کنند. با گذشت بیش از 40 روز از آتش بس شکننده بین ایران و اسرائیل، مقامات جمهوری اسلامی به طور پیوسته از آمادگی برای درگیری دوباره خبر می دهند. آژانس مهاجرت سازمان ملل اعلام کرد که در پی واژگون شدن یک قایق حامل مهاجران در سواحل جنوبی یمن، دست کم 68 نفر جان باختند و 74 نفر دیگر ناپدید شدند. این قایق با 154 مهاجر اهل اتیوپی در استان ابیان دچار حادثه شد. تنها 12 نفر از سرنشینان نجات یافتند و احتمال می‌رود سایرین جان خود را از دست داده باشند. جسد 54 نفر در منطقه خانف به ساحل رسیده و 14 جسد دیگر در سردخانه‌ای در شهر زنجبار منتقل شده. به گفته رئیس دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت در یمن، این حادثه بخشی از موج گسترده مهاجرت آفریقایی‌ها به سوی کشورهای عربی خلیج فارس است. سازمان ملل هشدار داده که مسیرهای مهاجرت دریایی به ویژه در یمن طی سال‌های اخیر به یکی از خطرناک‌ترین مسیرهای مهاجرتی جهان تبدیل شده است. و همزمان با افزایش فشارهای بین المللی بر اسرائیل برای پایان دادن به محاصره کامل نوار غزه و به خصوص افزایش شمار کشورهای غربی که برای شناسایی یک کشور مستقل فلسطینی ابراز آمادگی کردند، یک وزیر تندروی اسرائیلی با اقدامی جنجالی و نامعمول به تنش‌ها در منطقه دامن زد. وزیر امنیت ملی اسرائیل روز یکشنبه با حضور در محوطه مسجد الاقصی برخلاف توافق طویل المدت اسرائیل و اردن به شکلی علنی در این محل به نیایش پرداخت. جزئیات بیشتر را از همکارم کامز کراماتی بشنوید.
ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل روز یکشنبه در اقدامی جنجالی و غیرمعمول در محوطه مسجد الاقصی نماز یهودی به جا آورد، اقدامی که ناقض یک توافق طویل المدت بین اسرائیل و اردن محسوب می شود. مسجد الاقصی که سومین مکان مقدس اسلام شمرده می شود، به اعتقاد یهودیان محل معابد یا هیکل های اول و دوم یهودیت بوده و از این رو مقدس‌ترین مکان در این دین هم به شمار می آید. بر اساس یک توافق طولانی مدت بین اسرائیل و اردن به عنوان متولی این مجموعه، برگزاری مراسم مذهبی یهودی در این مجتمع ممنوع است. در سالهای اخیر اما این توافق که به حفظ شرایط موجود معروف است، بارها از سوی زائران یهودی از جمله برخی اعضای کنست یا پارلمان اسرائیل زیر پا گذاشته شده است. در این حال اقدام روز یکشنبه ایتامار بن‌گویر سیاستمدار جنجالی و تندروی اسرائیلی نخستین مورد از نقض این توافق از سوی یک وزیر کابینه این کشور به شمار می‌آید. در واکنش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با صدور بیانیه‌ای بر ادامه پایبندی کشورش به توافق با اردن درباره وضعیت در کوه معبد تاکید کرد. وزیر تندروی امنیت ملی اسرائیل روز یکشنبه را به دلیلی نمادین برای حضور و اقامه نماز در مسجد الاقصی برگزیده بود. بر اساس تقویم یهودی این روز یکی از روزهای روزداری ویژه بزرگداشت تخریب دو معبد یا هیکل یهودی بود که زمانی در همین محل بنا شده بودند. ایتامار بن‌گویر در پیام ویدیویی که در همین محل ضبط کرد، مدعی شد اسرائیل باید در واکنش به تصاویر آزاردهنده دو گروگان اسرائیلی که طی روزهای اخیر از سوی شبه نظامیان فلسطینی آزاد شدند، تمام نوار غزه را ضمیم کند. درست همانطوری که به گفته او کوه معبد را به اسرائیل بازگرداند. اسرائیل در جنگ 1967 مناطق شرق قدس یا اورشلیم را اشغال و ضمیمه خاکش کرد، اقدامی که از سوی بخش عمده جامعه جهانی پذیرفته نشد. روزنامه چپگرای هارتس اقدام ایتامار بن‌گویر را تحریک‌آمیز توصیف کرد. تشکیلات فلسطینی هم این اقدام را تشدید خطرناک بحران خوانده و محکوم کرد، محکومیتی که همراهی اردن و عربستان سعودی را هم به دنبال داشت.
کامبیز کراماتی بود و ادامه خبرها. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران از ارسال نامه رسمی جمهوری اسلامی به دبیرکل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت خبر داد. به گفته ابراهیم رضایی، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه درباره تهدید اروپا برای فعالسازی مکانیسم ماشه در مجلس گفت که نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت ارسال شده و در آن بر غیرقانونی و غیر حقوقی بودن مکانیزم ماشه تاکید شده است. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین به نقل از کاظم غریب‌آبادی گفته که ایران با چین و روسیه برای مقابله با این روند هماهنگ است و بر لزوم اجرای قانون اقدام راهبردی مجلس در زمینه تعلیق همکاری با آژانس انرژی اتمی تاکید دارد. کشورهای عضو اوپک پلاس یک شنبه اعلام کردند که تولید نفت خود را از ماه سپتامبر 547 هزار بشکه در روز افزایش خواهند داد. عراق، امارات متحده، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان به همراه عربستان سعودی و روسیه 8 عضو اوپک پلاس در حال حاضر حدود 41 تا 42 میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کنند. قیمت نفت در بحبوحه تقاضای تابستانی و ریسک بالای ژئوپلیتیکی به ویژه به دلیل درگیری بین ایران و اسرائیل بهتر از آنچه ناظران پیش بینی می کردند بالا مانده است. نفت مرجع برنت در حال حاضر با قیمت حدود 70 دلار برای هر بشکه فروخته می شود و تحلیلگران می گویند که با افزایش میزان تولید روزانه تغییر چندانی در قیمت رخ نخواهد داد. پس از یک دوره طولانی که تولید کنندگان با کاهش تولید به دنبال مقابله با کاهش قیمت بودند، در ماه‌های اخیر در راهبرد خود تجدید نظر کردند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. همچنان با ما باشید. با رادیو فردا جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو مثل همیشه رادیوفردا.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری کنید.